بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. کلام در معنی توریه بود به تناسب بحثی که در عقد مکره داشتیم. یه جمله از بحث دیروز تکرار میکنم و متصل میکنیم به بحث امروز و آن این که توریه عبارت از این است که کلامی باشد به حسب عرف و لغت قابلیت دو معنی داشته باشد یا هر دو معنی مساوی باشد و یا یکی از اون دو معنی از معنی دیگر از هر بوده باشد. گوینده معنی یکی از آن معنی ها رو قصد کند و شنونده چیز دیگری را بفهمد. مثالش هم گفتی. حالا نتیجه میخواهیم بگیریم که این نتیجه رو در بحث کذب گرفتیم و من هنا یظهر ان توریت لیس بکذب. توریه کذب نیست، سخنی است مستعمل در معنی خودش. و این که بعضی ها خیال کردن کذب است ولی در این حال گفتنش بهتر از این است که انسان ترکش کنی، این نیست. در واقع توریه نوعی فرار از کذبه و هر کجا توریه ممکن است واقعا جایز نیست دروغ گفتن. که ما در بحث کذب عرض کردیم اونجا که توریه ممکن است دروغ گفتن جایز نیست. چرا؟ به علت اینکه توریه راه نجات است. این نتیجه ایش که از بحث دیروز میگیریم. حالا چه تاری واسدی داره؟ از کسی نمیپذیرند توری علاوات ثابت کنه. ظاهر کلام هرچه باشد حجت است. اگر بعد ادعا کند من توریه کردم، مادامی که اقامه دلیل نکند کسی از او نمیپذیرد. این هم مثل که بگه قصد جدی نداشتم، شوخی میگردم، قصد انشا نداشتم، میخواستم زبانم روان بشه، سیر خوندن رو یاد بگیرم. کسی گوش به این حرفا نخواهد داد. ظاهر کلام حجت. خب حالا بریم سراغ نتیجه گیری از بحث و جمع‌بندی کنیم. تلخص من جمیع ما ذکرنا امورون. هیچ خلاف باش باشه، من مجبور نیستم که یه وقتی باعث اقراء به جهل میشه، فسادی تولید میشه و از اونا جداست، اونا عناوین ثانویه است. همین انوان ثانویه که دلون میخواست بگی و نشد، اینا جدا عناوین ثانویه است. آقا عناوین ثانویه رو قاطی نکنید. اگر فسادی، مشکلی، اقراء به جهلی، نمیدونم القاء در مفسده، اینا اگر پیدا شد از توریه میگیم توریه نکن. اما اگر این عناوین ثانویه پیدا نشد ما توریه کنیم، دروغ گفتیم؟ نه، دروغ نیست. حال شما میگه عنوان ثانویه پیدا میشه گاهی، خب گاهی میشه، گاهی هم نمیشه. بگذارم تلخص مما ذکرنا امورا، این در جنبندی حکم نهایی مسئله اکراهه. اولا لا فرق فی مکروه فی مفهوم الاکراه الوارد فی حدیث الرفع و شبهه بین العقود و غیرها کل محرمات، فرقی نیست، اکراه همه جا یکیه. در شرب خمر اکراه با هر چه حاصل می شود همان در عقود است. این که مرحوم شیخ فرموده اکراه باب عقود از اکراه محرمات و معاصی جداست، این اکراهش با اون اکراهش دو رقمه الا فرق. ما گفتیم نه، هیچ فرقی در مسئله اکراه نیست، خواه در معاصی بوده باشد خواه در باب عقود بوده باشد. دلیلش دیروز گفتم دیگه، حالا من میخوام نتیجه گیری کنم، من که نمیخوام بحثای دیروز تکرار کنم. دلیل صدق و عرفی اکراه همه جا اکراه دیگه، فرقی ندارد. روایت تخصیص بزنیم، اصلا تفسی اگر ممکن باشه صدق اکراه نمی کنه. عرفن شمایی که دو در این خانه دارد، یک در آمده از تو رو مجبور میکن بر شرب خم میتونه از در عقب بیرون بری، شما مکره نیستی، خود دلت میخواد، نه مکره بر بی نه مکره بر شرب خمری، اصلا صدق اکراه نمی کنه. فلا فرق فی الاکراه بین المعاصی و العقود. از اول بنابراین این نتیجه هم که تفصیلی که مرحوم شیخ بینهما داده درست نیست. دلیلمون هم این است که صدق عنوان اکراه در هر دو یکیه. و اما ثانیاً لا یصدق عنوان الاکراه فیما اذا امکن التخلص، عنوان اکراه صدق نمی کنه در اون جایی که امکان تخلص باشه. به غیر ضرر و لا حرج شدید، اگر ضرر و حرج شدیدی نباشد صدق عنوان اکراه نمی کند در اون جایی که راه فرار هست. اینم از نتایجیست که از بحث دیروز گرفتیم. و ثالثاً لا فرق فی امکان تخلص بین التغریت و غیرها، لا فرق فی امکان تخلص بین التغریت و غیرها. شما اگر میتونه خلاصی پیدا کنید، تغریه هم یکی از خلاصی هست، چه فرق داره؟ مرحوم شیخ داره تفصیل میده بین تخلص به تغریه و تخلص به غیر تغریه. تخلص تخلص است، اگر واقعا تخلص ممکن بشود صدق اکراه نمی کند، ولا فرق فیها بین التوریه و غیر توریه، تخلص تخلص. ما در این مسائل، من نمیدم تعبدین این مسائل، مسائل از کلمه اکراه است و صدق عرفی است و صدق لغوی است و این تعبده چیه مرحوم شیخ آورده؟ تعبدین نیست مسئله. ها سالس یعنی چه؟ سالس یعنی چه؟ حالا اینا رو شما همش جنبندی کن بکن یکی، اون بحث من ندارم، من جدا میکنم که روشن بشه. ورابع این است که ان العقود قد لا یشملها عنوان الاکراه ولیکن یشملها عنوان عدم رضا. در عقود گاهی اکراه صدق نمی کنه، ولیکن عدم طیب نفس صدق می کنه. مثالش دیروز عرض کردیم، کجا بود مثالش؟ در مأخوذ به حیا. عنوان اکراه صدق نمی کنه، ولی عنوان عدم طیب نفس صدق می کنه. فیفسد لا للاکراه بل لعدم طیب نفس. فاسد میشه یه چنین عقلی که در مأخوذ به حیاست. یفسد لا للاکراه بل لعدم طیب نفس. آدم کمرویست و گرفتار شده، هیچ کس هم اکراهش نکرده، تو درواسی. بله آمدن گفتن آقا ببرما شما این خانتون رو بفروشید. و اینم در کمرویی آدم کمرویی، خب دیگه گفت بهتون مسلمن این به باطل است، چون رضایت قلبی نبوده. کما این که در این عقدایی که برای این دخترها تحت فشار پدر مادرها انجام میشه، بالاخره میدن دختر تا آخر کار راضی نشد یا پسر راضی نشد، مراسم رو میچینند و فلان و ساد و میانشت و جمع، و بالاخره یه بله ازش تو مأخوذ به حیا میگیرن. خب این تو مأخوذ به حیاس اجبار هم نیست، کس کتکش نمیزنه، ولی در این حال در جمع خجالت میکشه. یا پسر میگه وکیل کردم، یا دختر میگه وکیل کردم، بعدن هم معلوم میشه، ثابت میشه که مأخوذ به حیا بوده. خب اینا اکراه نیست، ولی که طیب نفس هم نیست. لبتل لا لعدم لا لاکراه بل لعدم طیب نفس. ولی راضی نما، چون یه اشکال دیگری هست که آیا رضایت ولی شرط مطلقا یا شرط نیست مطلقا، یا فرق است بین سیب و بکر، یا فرق است بین اونجاییست که کف وست و کف نیست. یه تفصیلاتی در اونجا دارن، اون حسابش جداست از این مسئله. کل مأخوذ به حیا باطله. در محرمات مأخوذ به حیا نمیشه، اما مأخوذ به حیا شدم شراب خوردم نمیشه، اما در نکاح اگر مأخوذ به حیا بشه باطل میشه. ببینید اینا از هم جدا داره میشه، چون عنوان اکراه در معاملات فقط نیست، عنوان طیب نفس هم علاوه بر عنوان اکراه هست. این دوتا از هم جدا نشده کار خراب شده. اگر این دوتا از هم جدا میشد کار خراب نمیشد. از صفات حسنه میشمارن؟ خب بشمارن، ولی عقلش باطله. ممکن است عقد باطل باشه، اینکه صفات سیئه نشد عقد باطل بودن راضی نیست، عقدش باطله. خب گذشتیم از این مسائل. نتیجه بحث ما در باب اکراه و حقیقت اکراه و تخلص و نمیدونم معاصی و عبود و توری و غیر توری همش معلوم شد در این چهار نکته که گفتیم معلوم شد، و مسئله شاید از خلط و پلت در آمد، حساباش از هم جدا و تفکیک شد. بقیه هنا امورون، سه تا مطلب باقی مونده. دقت کنید من این سه مطلب رو عرض کنم، بحث امروز تمام میشه و یه دونه بحث باز هم باقی میماند برای روز سه‌شنبه، روز دوشنبه که وفات امام صادق سلام الله علیه اسعدینه. روز سه‌شنبه ما ناچاریم یه بحث بخونیم تا به اول فضولی برسیم، و الا بحث ناتمام میمانه. نشد جمع و جورش کنیم، دیدیم من بخوام خلاصه فشردش کنیم خراب میشه. چرا خراب کنیم؟ حالا که الحمدلله هوا خوب است و میتونیم بخونیم. و اما سه نکته که امروز داریم، امر اول اگر این است اکراه بکنند بر عهد العقدین، عهد الطلاقین، عهد البیعین، فاختار احدهما و فعل، این چه حکمی دارد؟ گفتن یا خانتو بفروش یا ماشینتو بفروش، یا این زوجه رو طلاق بده یا اون زوجه، یا این زن ازدواج کن مجبوری یا اون زن ازدواج کن، حتما یکی از این دوتا مجبوری، یا این عبدو آزاد کن یا اون عبدو، الاکراه على احد العقده و کزل اکراه على احد المحرمین، مکرهش کنن یا این شراب بخور یا اون گوشت خوک، یکی از این مجبور کرد. اینجا چه حکمی دارد؟ اما در حکم که مسلم حالا مجبور کردن، خب باید عهد ما رو انتخاب کنی، نمیشه که دیگه تهدید به قتلش کردن عهد ما رو انتخاب کنه، معذوره دیگه. البته اگر اینا واقعا از نظر شرع اهم و مهم دارد، باید مهم رو اختیار کند و اهم رو رها کند. اگر مثلا مخیرش کردن بین الماء النجس والخمر، شرب ماء النجس والخمر، کدامش باید انتخاب کنه؟ شرب ماء النجس باید انتخاب کنه، خمر انتخاب نکنه، چون خمر علاوه بر نجس بودن حرمت مضاعفی داره. اگر اهم و مهم داره باید اهم و مهم رو رعایت کنه، اگر نداره مخیر است و علی کل حال معذور است، مجبور است و معذور است. بله، این که شکی نیست. و در عقد چطور؟ لا شک که عقدش هم باطل، لا شک که عقدش هم باطل، چرا که هم اکراه صدر میکنه هم عدم تیب نفس، هر دو. این راضی نیست نه خانهش بفروشه نه ماشینش بفروشه، هیچ کدام راضی نیست، نه تیب نفس داره. رفعما کرهو میگیره یا نمیگیره؟ میگیره. از بعضی نقل میکنن که گفتن نه این صحیحه، چون عهد ما رو با میل خودش انتخاب میکند، لانه یختار احدهما به طیب نفسه، و این حرف ظاهر الفساده. چه طیب نفسی، چه تمایلی، به هیچ کنم راضی نیست، نه به این راضی نه به اون راضی. میگید به خصوصیت احدهما راضیه، میگیم فرزند به خصوصیتش راضی باشه، به اصلش که راضی نیست. خصوصیتش غیر مکره باشه، بگه آزادی انتخاب کن، ما میخوام گردن رو بزنیم، با شمشیر بزنیم یا با تبر بزنیم. بگید آقا این وقتی گفت با شمشیر تیب نفس داری گردنشو بزنن، چه تیب نفسیه؟ اینجا چود هم میشه میخوان نه گردنشو با شمشیر بزنن، نه با تبر بزنن، نه با اره ببورن، اره ببورن، هیچ کدام نمیخواد. حالا ممکن است که اخف از دیگری باشد بپذیرد، این دلیل بر رضایته که بعضی ها میگن این دلیل بر رضایته، راست انتخاب نکنی، خب میکشدش، تهدیدش کرده، هیچ کدامش نمیخواد، هیچ کدام. فبناً علی ذلک لا ینبغی شک در این مسئله که اگر اکراه بر احد شیئین میکنن، اگر حرام باشه از حرمت میفته، اگر عقد باشه باطل میشه، اگر طلاق باشه باطل میشود، و انتخاب احدهما دلیل بر رضایت نیست، از باب اقل ضررین ممکن است بوده باشه یا از باب تخییر باشه، با عدم رضایت در هر دو هیچ کدامش راضی نیست و تیب نفس نداره. عرض کردم، دوباره تکرار میکنم، هم عنوان اکراه یشمل کلیه ما و هم عنوان عدم تیب نفس یصدق فی کلیه ما، هر دو. این در صورتی که اکراه بر عهد شهید میشه، این امر اول.
اگر در
یه فرد هم تیب نفس بیاد اشکال نداره، یعنی کسی اول مجبورش کردن گفت خب ما راضی شدیم، مجبورم نیستیم، اگر بقاعن راضی شد بحثی نیست. اگر عهده ما رو هم مجبورش کردن راضی شد به انتخاب، هم به اصلش راضی بود هم به خصوصیت، هم به جامعه هم به خودت به هر دو راضی بود، دعوایی نیست. و اما این امر اول بود. الامر ثانی، اگر احد و شخصین رو مجبور کردن بر فعل حرامی، یا احد و شخصین رو مجبور کردن بر طلاق زوجش، یکی از اینها پیش قدم شد انجام داد، آیا این فعل محرم است یا طلاقش طلاق صحیح است؟ الکلام هو الکلام، این همون مطلب و بحثی که داشتیم درباره احد الشیئین، درباره احد الشخصین هم صادق است. گفت شما اهل این شهر یکیتون مجبور هستید اموالتون رو بیارید بفروشید، خواه هر که بره بفروشید مکره دیگه، هم صدق عنوان رفع اما اکرهو میکنه، هم صدق عنوان عدم تیب نفس، درسته یا نه؟ صدق نمیکنه، صدق میکنه، این تیب نفس نداره، این مصداق ما اکرهو شکی نیست. و ها کذا در محرمات، گفت یکی از شما باید بیایید این گناه انجام بدید، یکی از شما بیایید این مظلوم رو کتک بزنید، یکی از شما بیایید این شراب رو بخورید، مسلم اینجا حرمت هم برداشته می شود در یه چین اینجا. بله این مثالش رو ندیدم زده باشن. اگر بین این دو نفر اهم و مهمه، اهم و مهمه، فرض کنید یه عالم هست، یه فرد عالی، یه مرجع تقلیده، یه فرد عالیه، گفتن یکی از شما دو نفر باید شراب بخورید، به حسب معیارهای شرعیه متعین می شود که اون شخصی که اگر شراب بخوره مفسده شخصی داره نه مفسده نوعی، اون پیش قدم بشه، اون عالم اگر بخورد مفاسد بیشتری داره، اشکالات مهمتری تولید می شود، اون باید اهم و مهم در اشخاص هم تصور میشه، کما اینکه در افعال تصور میشه، در افعال تصور می شود اهم و مهم، در اشخاص هم تصور می شود اهم و مهم به حسب مذاق شر. اگر مذاقی از شر در اینجا باشد باید رعایت بشه، بدون شک باید رعایت بشه. یا این است که آمدن دو نفر رو، یکی از دو نفر رو مجبور کردن مثلا به این که یک غذای معطری رو بخوره، یکی محرم است یکی غیر محرم. خب محرم این غذا نجس، معطر هم هست. خب محرم دو تا اشکال داره، هم شیء نجس خورده هم نباید غذای معطر بخوره، غیر محرم فقط نجس خورده، معطل بودنش برای او گناهی نیست، شاید در اینجا مذاق شرع این باشد اون شخص غیر محرم پیش قدم بشود و این غذای نجس معطل را بخورد، لن فیه العطر، و برای محرم حرام. مولویت مذاق شرع دلیل روایت نداریم، آیه نداریم، اجماع نداریم، ولی اگر عرضه بداریم به مذاق شرع، در مذاق شرع شاید انسان اینو بفهمه، پس اولویت ها در فعلین رعایت میشه، در شخصین هم اولویت ها باید رعایت بشه، درسته؟ بله؟ بله؟ نجس بود و معطر بود، گلاب توش بود، معنی نمیشه یه غذایی بود به وسیله نمیدونم یه شخص فرض کنید مسیحی ساخته شده بود، غذای خیلی خوب، شربت بسیار خوبی، عطرم توش، خوشبو خوب، نجس. ایشون وقتی گفتن خیال کردن یعنی کثیف، این اروپایی ها و خارجی ها نجسن، از خیلی از بعضی از مؤمنین هم تمیزتر ممکنه باشن. بودن دلیل بر کسی بودن نیست. حالا آمدیم یک شربتی که به دست این شخص کافر درست شده است و معترم است، عهد شخصین مجبور کردن، یکی محرم است یکی غیر محرم. یا بود در اونجا بگیم اون غیر محرم بیش قدم مثلا بشود به حسب مذاهب، نه یبود، من فتوای قطعی هم نمیگم، نه یبود، در اون عالم هم که مثال زدم نه یبود. و اما امر سادس، آخرین امری که در اینجا داریم، هذا كله فعل اکشراه علی معامله والعقد، و اما اکراه علی نفس الصیغه، کسی را مجبور کردن به اینکه صیغه اجرا کنه. کسی میخواست مجانی عقد دخترش در بیاره، یخه آقا رو گرفت که آقا اینجا شما مجبور هستی یه عقدی برای ما بخون و برو، یه ریال هم در کار نیست، مجبورن قربتن الالله باید این عقد رو بخونی. حالا اگر این آقا آمد مجبورن عقد خون، عقد باطله یا عقد صحیحه؟ ما دلیل علا بطلان هذا العقد؟ مکره بر اجرای صیغه است فقط، لا مکره هن علی النقل و الانتقال و علی نتیجه المعاملات و الزواج و النکاح، اجبار است بر اجرای صیغه. فرض کردیم اجرای صیغه هم کرد با قصد انشاء کامل، لا دلیل علی فساده، چرا فاسد باشه؟ ما دو عنوان بر فساد داشتیم، یکی عدم طیب نفسی که اکراه، غیر از این بود دو عنوان بر فساد داشتیم. موکل فرزانی راضیه، مجری صیغه مکره است، فقط مجری صیغه مکره است، صاحب العقد راضیه. در اینجا اما دلیل بر عدم طیب نفس، طیب نفس مال نقل و انتقال بود، طیب نفس مال انشاء صیغه نبود. ان تکون تجارتا ان تراض، یعنی نقل و انتقال بود. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض، اون مال نقل و انتقال بود نه مال اجرای صیغه. لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، مال حلال نیست، اما اگر کسی آمد صیغه عقد رو خون بدون طیب نفس، چه دلیلی دارید بر این که باطل است؟ دلیل بر بطلانی نیست. آیات روایاتی که ان تراض رو شرط میکنه مال نقل و انتقاله، نه مال اجرای صیغه است. این که نمیگه، نمیگه اینجا کار به اونجا نیست. اون شرایط حاصل نیست، شرایط شرعی باید حاصل باشه. کجا رفتید؟ شما بحث رو به کلی عوض کردید. فرض ما این است تمام شرایط شرعی و عرفی همه چیز حاضر، فقط این آقای مجری صیغه، این آقا که آوردنش اینجا به زور آوردن اجرای صیغه کنی، آیا این ضرر داره؟ ادله طیب نفس که نمیگیره، بریم سراغ رفع ما اکره بود. آیا حدیث رفع شامل می شود یا نمی شود؟ انصاف این است که حدیث رفع هم شامل نمی شود به دو جهت. یکی این است حدیث رفع امتنانیه و در اینجا منتی نیست تأثیر عقد و شارع مقدس از بین ببرد، چه منتی بر مکره علیه مکره است؟ چه منتی؟ این عقدی صیغه که من میخوانم و مجری صیغه ام، چه الزامی بر من میاره؟ چه تعهدی بر دوش من میگذاره؟ تعهدی نمیذاره. من یه صیغه خوندم، تعهدی برای من نمی آورم. اگر یه چیزی بود که تعهدی برای من ایجاد میکرد مسئله بود، اما چیزی که تعهدی برای من ایجاد نمی کند، من نمی توانم اون رو بعد مشمول حدیث رفع بدانم. حدیث رفع شامل اینجا نمیشه. چه چیزی بر ذمه من میاد که اشاره امتنان میکنه؟ حدیث رفع امتنانه، لیس اونا امتنانون فی رفع اثر الانشاء قد عبد. و اما ثانیا حدیث رفع منصرفه به اونجاییست که عملی انجام بشه که اون عمل در رابطه با شخص مکره باشه. این حدیثی که داشتیم میفرمود رجلون اکره علی یمین فحلف به طلاق و الاطاق و صدقت ما یمده، امام فرمود لا یلزمه زاله، این مال اونجاییست که یه آثار عملیه برای مکره داشته باشه. یلزمه زاله الله، یلزمه یعنی آثار عملیه داشته باشه. وقتی آثار عملیه نداشته باشه روایت یلزمه زاله نمیگیره و امثال اون روایت هم شامل نمیشه. نتیجه این میشود هم امتنان در اینجا معنی نداره و هم اصلا خود حدیث رفع منصرف است به اون جایی که یه لوازمی برای این آقا داشته باشد اگر زمان زادک بشه، این اصلا یه زمان زادک نیست. فتلخ اصلا این زادک اینه اگر کسی رو بله ها اون یه بحث دیگری است که آیا در مقام اثبات می توانیم احراز قصد انشاء بکنیم یا نمی توانیم. بعضی گفتند در اینجا نمی توانیم ما احراز قصد انشاء بکنیم. جواب این است ما بحث مقام اثباتی نداریم. شما مقام ثبوتیش بپذیرید اول. مقام ثبوتی رو از گفتید بسیار خوب، میام مقام اثبات. ما از مقام اثبات جایی را مطرح میکنیم که از قرائن یقین پیدا کردم آقا قصد انشاء داره، یقین پیدا بعدنم میگه ما اگر چه خودش میگه ما اگر چه مجبورمون کردید صیغه بخونیم، ولی خدایی صیغه درستی خوندیم، مجبور بودیم اما درست خوندیم، نمیخواد برید عادش کنیم. خودش کن مقام اثبات که مایه نمیخواد. خب یه قرائنی قائم شد به اینکه در مقام اثبات درست بود. صدورفی نمی کنه کی اکراه صد بکنه، ولی که حدیث رفع حکم شاملش نمیشه. صدر موضوعی داره، صدر حکمی نداره، حدیث رفع شامل نمیشه و موضوع صد میکنه، ولی مشمول حدیث رفع نیست، هم امتنان نیست هم لوازم الزامی نده. ولی این آخر اینجا بلا ورز کنم، ولی البته این کسی که این اجبار کرده مدیون این آقا هست، اینکه مدیونش نیست. باید اجرت المثل اولشو بپردازه. اگر این صیغه خوندن هر اجرتی دارد اجرت المثل باید بپردازه. عیناً مثل اینکه من چند نفر رو بیگار به عنوان بیگاری آوردم خانم رو ساختم، بنای و معمار و عملی رو همه رو اجباراً، اجرت المثل اینها بر ذمه من میمانه. اینم اگر اجبار به چیز شد، اجرا صیغه شد، اجرت المثل سر جای خودش هست. حالا اجرت المثلش هم نپردازه، خب کار خلافی کرده، گناه کرده، عبادت نبوده که باطل بشه. اجرای صیغه بوده، انشاءالله اجرای صیغهش مبارک است و مؤثر است، ولو این است که کار حرامی شده، غصبی شده، هرچی هم میخواهد شده باشه. و اما بحثی که میمانه برای روز سه‌شنبه انشاءالله روش مطالعه میکنید این است که عقد مکره بعد از لحوق رضایت اگر یه ماه بعد، یه سال بعد، یه روز بعد راضی شد، این رضایت با حتی عقد می شود. دلیل این مسئله چیست و اقوال در این زمینه کدام است؟